زمان مقرر برای عملیات رسید. سر وقت گونی ها رفتیم، اما خبری از آنها نبود. هرچه گشتیم دو گونی بزرگ آب شده بود و رفته بود ته چاه خانه حجت حاجیلو، آن هم به دست مادر حاجیلو که زاغ‌سیاه ما را وقت پنهان کردن گونی ها چوب زده بود و از ترس ماموران شهربانی و ساواکی ها گونی ها را داخل چاه خانه اش ریخته بود. دست خالی پیش احمد جوکار رفتیم و ماجرا را گفتیم. احمد برخلاف ما اصلا نگران نشد، آدم کاربلدی بود. به غیر از ما به چند نفر دیگر هم گفته بود که کوکتل بسازن و با همان کوکتل ها به سراغ مشروب فروشی ها رفتیم. احمد جوکار جلو افتاد و کرکره مشروب فروشی را به زحمت بالا کشید و تیزی کرکره پایش را بد جور شکافت. با وجود این زخم عمیق کوتاه نیامد و اولین کوکتل را داخل مشروب فروشی انداخت. کارمان جنگ و گریز با ماموران شده بود. آنها با اسلحه جسه و ما با کوکتل مولوتوف و لابلای این فرار و گریزها دستی هم سر و روی مشروب فروشی ها، قمارخانه ها و تنها سینمای ملایر می کشیدیم. آخرین جایی که کوکتل انداختیم هتلی مقابل پارک سیفیه بود که میهمانان خارجی داخل آن مشروب می خوردن. تظاهرات خیابانی در بهمن 57 رنگ عمومی گرفت. حالا جوانان کتابخانه مسجد ولیعصر مثل قطراتی در سیل خروشان مردم گم بودند. صدای شلیک جسه ناقوس مرگ حکومت ستمشاهی بود که از دهانه تفنگ‌ها بیرون می‌آمد و سینه‌ها را می‌شکافت. در این شرایط هر کس منتظر وقوع حادثه‌ای بود. در میان مأموران شهربانی و ساواک اسم دو نفر خیلی رعب و وحشت به دل مردم می‌انداخت. اولی سروان شکری بود که اگر یک گوشه ای از شهر هزار نفر برای تظاهرات جمع می شدن، همین که می گفتن سروان شکری دارد می آید جمعیت متفرق می شد. نفر دوم رئیس اداره اطلاعات ساواک شهرستان ملایر نجفی بود. اون نیز با وجود یک جثه نحیف و قد کوتاه هر جا که می آمد مردم متفرق می شدن. جای درنگ نبود. عده‌ای مثل حسن تاجوک مسلح شده بودند و اعتقاد به درگیری مسلحانه با عوامل کشتار مردم داشتند. ما هم وارد فاز نظامی شدیم. قرار شد روی سروان شکری و نجفی کار کنیم و آنها را که دستشان به خون مردم بیگناه آلوده شده بود گوشمالی دهیم. گروه ما متشکل از سعید مرادی، ایرج آزادی، حاجیلو و من بودم. سعید مرادی مهندس نقشه‌کشی بود و من که عضو کم سن و سال و کوچولوی گروه بودم گفت تمام جیکوبوک اطلاعات نجفی و شکری را تو در بیار. مدتی کار من جمع‌آوری اطلاعات این دو نفر بود. با وجود اینکه هر دو محافظ داشتند ولی تمام مسیرهای رفت و آمدشان را از منزل تا محل کار و زمانبندی حرکتشان و شکل حضور ناگهانی آنان را در بزنگاه‌های تظاهرات مردم ثبت کردم و روی کاغذ آوردم و به سعید مرادی دادم. گروه ما اسلحه نداشت و می‌خواستیم با سلاح سرد این دو نفر را بزنیم. بقیه کار با سعید مرادی و چند نفر دیگر بود. آنها هر بار که رد سروان شکری و نجفی را طبق اطلاعات من گرفتند نتوانستند به این دو نفر نزدیک شوند. حرکت بعدی ما در عاشورای همان سال بود. دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی سینه می زدند و علیه حکومت شاه شعار می دادند. کار از دست شهربانی خارج شده بود. من پشت یک جیپ ایستادم و شعار دادم. قرار شد که از مرکز شهر تا دم بازار، یعنی همان جایی که قهوه خانه و مسافرخانه زرگران بود، با شعار حرکت کنیم و مجسمه شاه را از وسط میدان پایین بکشیم. همان ایام وقتی که به مسافرخانه سر می زدم می دیدم که یکی از ماموران شهربانی از داخل یکی از اتاقهای مسافرخانه چهارچشمی رفت و آمدها را کنترل می کند که مبادا کسی به مجسمه نزدیک شود. اما به نظر می رسید که این جمعیت انبوه قابل شمارش و شناسایی نیستند و هرچه را که بخواهند از سر راهشان برمی‌دارند. مردم و عزاداران عاشورا به میدان نزدیک شدند و ماموران شهربانی دستور تیر داشتند و مردم پروای تیر و زخم نداشتند. با تیراندازی ماموران چند نفر شهید و مجروح شدند و من یک کفش خونین از یک شهید را روی یک چوب زدم و بالا گرفتم و جمعیتی که پشت سر من بود تا خیابان سعدی شعار دادند. این سند جنایت پهلوی. و البته تمام اعتراض مردم به این جنایت تنها به شعار ختم نشد. آن روز احمد وفایی، یکی از جوانان مذهبی و عضو فعال مسجد حبیب خانی که اتفاقا تازه ازدواج کرده بود، رگ غیرتش جوشید و سوار یک وانت شد و با سرعت تمام به سمت ماموران مسلح شهربانی رفت و 5-6 نفر از آنان را زیر گرفت. در این حادثه یکی از ماموران شهربانی در دم کشته شد و یکی دیگر قطع نخا و چند نفر دیگر جراحت برداشتند و احمد وفایی نیز همانجا آماج رگبار بقیه ماموران شهربانی قرار گرفت و به شهادت رسید. پدرش را مش آقا جان صدا می کردیم. او همه کاره مسجد حسیب خانی بود که با شهادت فرزندش خم به ابرو نیاورد. بعد از شهادت احمد وفایی به طرف مسجد حسیب خانی و پایگاه معنوی مش آقا جان رفتیم. آیت الله میرشاه ولد جلودار بود. میخواست برای اقامه نماز به مسجد حسیب خانی برود. مسجد داخل بازار بود و ماموران شهربانی همان گونه که بازار را تعطیل کرده بودند نمیگذاشتند پای کسی به مسجد برسد. آن روز هر چقدر حاج آقا میرشاه ولد با زبان اخلاق و منطق با ماموران صحبت کرد و از آنها خواست راه را برای رفتن مردم به مسجد باز کنند، مؤثر واقع نشد و ایشان تصمیم گرفت کنار زندان شهر که روبروی شهربانی بود نماز جماعت بخواند. اراده حاج آقا صف ماموران مسلح شهربانی را باز کرد. مردم پشت سر او جلوی شهربانی به نماز ایستادند و مامورین درمانده و حاج و واج به صف نمازگزاران خیره ماندند که ناگهان صدای یک خودرو که به سمت مردم می آمد نگاه ها را به سمت خود کشید. چند مامور به روش شهید احمد وفایی سوار بر یک جیب به سمت نمازگزاران می آمدند، ولی آهسته و با این هدف که صف نماز را برهم بزنند و البته موفق شدند. حاج آقا را همان شب بازداشت کردند و به زندان بردند، اما فشار مردم مجبورشان کرد که نتوانند ایشان را بیشتر از یک روز و یک شب در زندان نگه دارند. چند روز بعد خبر دادند که برادرم عباس به همراه 5 نفر دیگر توسط ماموران شهربانی بازداشت شده اند. یک راست به خانه‌ای که در حاشیه شهر نصف و نیمه ساخته بودیم رفتم و چند کتاب از جمله رساله امام خمینی و کتاب داستان راستان مرتضی مطهری و قصه ماهی سیاه کوچولو از صمد بهرنگی را به همراه تعدادی اعلامیه که داشتم جمع کردم و زیر یک کپه خاک وسط حیاط پنهان کردم و جلد و سری به خیابان برگشتم و دیدم که مردم با دادن 5 شهید شهربانی را تسخیر کردند. با سقوط شهربانی شهر به دست بچه های انقلاب افتاد. عده‌ای مجسمه شاه را که چند روز قبل توسط خود ماموران از میدان پایین آمده بود گوشه محوطه شهربانی پیدا کردند و آن را با طناب به پشت یک وانت بستند و داخل شهر چرخاندند. تکلیف زندانی ها هم معلوم بود. درب سلول ها باز شد و همه زندانیان سیاسی از جمله برادرم عباس آزاد شدند. وقتی عباس به خانه برگشت همه کتاب ها را از زیر خاک بیرون آوردم. گرد و خاک را از رساله امام تکاندم و آن را همراه با عکس او گوشه تاخچه گذاشتم. عکس کسی را که در سالهای قربت مبارزه و تبعید گفته بود سربازان من در گهواره ها هستند. حالا نزدیک 20 سال از آن خبر گذشته بود و آیا من می توانستم یکی از آن سربازان باشم؟